بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 197 سطر پنجم. استاد مروی. جلسه 145 مورخه 29/11/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به وأخذ الأجرة على الواجب لا بأس به إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا وبلا عوض، بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائية. بحثر سمره و نتیجه ای بود که بر مقدمه واجب مترتب بود. یک نتیجه از مرحوم آخوند نقل شد و سپس سه ثمره رو از متقدمین نقل کردند و اشکال و رد بر دو ثمره رو مطرح کردیم. فعلا کلام در اشکال بر ثمره سوم است. ثمره سوم این بود که فرمودند اگر مقدمات واجب واجب باشه اخذ اجرت بر این مقدمات حرام است، چون قانون کلی داریم که اخذ اجرت بر واجبات حرام است. اگه مقدمه واجبم واجب باشه اخذ اجرت بر او حرام است. مرحوم آخوند در رد این ثمره می فرمایند مسئله اخذ اجرت در واجبات یه مسئله مبنایی و اختلافی هست. و مبنای خودشون رو به طور خلاص مرحوم آخوند اینجور بیان میکنن، میفرماین واجبات یا توسلیست یا تعبدی. واجبات توسلی یک قسمت کمی از اونها هست که شارع تصریح کرده که اینها باید انجام بشود مجانن و بدون اجرت، مثل غسل و کفن و دفن میت. ولی اکثریت قریب به اتفاق واجبات توسلی که واجب کفایی هم هستند، اجرت گرفت بر این واجبات اشکال نداره که برسه به مقدماتش. مثلا تمام صنعت‌هایی که زندگی مردم به اینها بستگی داره، مثل پزشکی، خیاطی، مهندسی، رانندگی تاکسی، تمام اینها، اینها واجب کفایی هستند. ولی اجرت گرفتن بر اینها حرام نیست. بلکه بالاتر، اگر صاحبان این حرفه ها از مردم برای کارشون اجرت نگیرند، زندگیشون مختل میشه و اختلال نظام پیش میاد. پس در اغلب واجبات توسلی اجرت گرفتن در خود واجبات هیچ اشکال نداره، چه برسه به مقدماتش. و اما در واجبات تعبدی در واجبات تعبدی هم که قصد قربت میخواد با یک قیدی که در پایان کلام ذکر میکنیم، اجرت گرفتن در واجبات تعبدی هم با این که قصد قربت میخواد مشکلی نداره. و منافاتی هم با قصد قربت نخواهد داشت. به این بیان که مفصلش در فقه هست و خلاصه اینجا اشاره میکنم، به این بیان که واجبات تعبدی رو انسان میتونه با قصد قربت ولی به یک هدف مادی انجام بده. مثلا در مستحبات ببینید، گاهی کسی نماز شب میخوانه به قصد قربت، برای اینکه رزقش زیاد بشه، یا مثلا فلان سوره قرآن رو میخوانه به قصد قربت تا قرضش ادا بشه. درست عمل رو به داعی قربت انجام میده ولی داعی بر این داعی یه امر مادی هست. در واجبات هم چه اشکالی داره؟ نماز استیجاری که نماز یه واجب تعبدی است، از طرف میت میخوانه، نماز او رو به قصد قربت میخوانه، ولی داعی بر این خوندن نماز به قصد قربت این است که او اجیر شده برای این کار و پول گرفته. پس بنابراین در واجبات تعبدی هم اخذ اجرت به عنوان داعی بر داعی اشکال نداره، چه برسه به مقدماتش. خب توضیح بیشتر این بحث فقهی رو در مکاسب شیخ انصاری صفحه 61 به بعد تا صفحه 66 میبینید و همچنین کتاب جواهر الکلام جلد 27 صفحه 302 بحث رو ملاحظه میکنه. البته دقت کنید اخذ اجرت بر واجب تعبدی یه قید داره، با یه قید جایزه و اون قید این است که این عمل انسان که واجب تعبدی است برای کسی که انسان رو اجاره میکنه، اجیر میکنه، نفعی داشته باشه. مثلا وصی میت زید رو اجیر میکنه که نمازهای قضا شده میت رو بخونه. خب این برای میت نفع داره، اجاره درسته، ولی فرض کنید آقای عمر پول به شما بده، شما رو اجیر کنه که نماز ظهر خودتون رو بخونید، این اجاره باطله. به خاطر این که عمر به شما پول داده و در مقابلش نفعی نبرده، شما نماز ظهر خودتون خوندید، چون او از این اجاره نفعی نبرده اکل مال به باطل است و اجاره صحیح نمی باشد. باشه، خودش اقدام بر اکل مال با باطل کرده، درست نیستش دیگه. نه، در اجاره ملاکش به اینه که مستاجر نفع ببره. اینجا شما چه پول بدید چه... کدوم ثواب؟ دلیل خاص میخواییم ما. چرا؟ در یک جا ثواب مترتبه، به جواهر الکلام جلد 22 صفحه 116 مراجعه بکنید. مرحوم آخون اینجا تلگرافی بحث کردن، صاحب جواهر در جلد 22 مفصل بحث میکنه. گاهی نفعی برش مترتبه، پدری میخواد پسرش ملتزم بشه، نماز خون بشه، اینجا نفع میبره پدر، نفع عقلایی میبره اگر پسرش متدین باشه، بالغ هم شده، پول به پسرش میده، میگه نمازهای واجبتو بخون اینقدر پول بهت میدن، اینجا درست نفع برش مترتبه. ولی به کسی که اصلا ارتباطی به او نداره، تو خیابون آقای رو صدا میزنه میگه بیا اینجا، میاد میگه سر ظهر نمازت بخون من 500 تومن بهت میدم، اجاره میکنه او رو برای خوندن نماز ظهر خودش. اینجا چون مستاجر نفعی نمیبره اکل مال به باطله، ملاک در اجاره نفع بردن مستأجره، اجاره باطله، بنابراین فایده‌ای برش مترتب نیستش. نه 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 قاطی شد. بحث قید رو در جلد 22 مطرح میکنه. اصل بحث این که عقد اجرت در واجبات درسته یا نه در 5 جای جواهر مطرح میشه، من جمله جلد 27. پس نتیجه این شد تا اینجا به نظر مرحوم آخون این که بعضی از متقدمین فرمودن اخذ اجرت بر واجبات مطلقا حرامه، معلوم شد این مبنا درست نیست و در مسئله تفصیل وجود داره. عبارت رو دقت بفرمایید. و اخذ الاجرت علی الواجب لا بأس به اذا لم یکن ایجابه علی المکلف مجانا و بلا عوض. ثمره سومی که برای مقدمه واجب ذکر کردن این بود که اگه مقدمه واجب واجب باشه حرام اخذ اجرت بر او، چون اخذ اجرت بر واجبات حرامه. مرحوم آخون میخوان این ثمره رو باطل کنن، میفرماین این اخذ اجرت بر واجبات در بسیاری از موارد اشکال نداره و اخذ اجرت بر واجبات لا بأس به اشکال نداره. فعلا بس در واجبات توسلی است، خودشونم بعد میگن اذا لم یکن ایجابه، اگر نبوده باشد ایجاب اون واجب بر مکلف مجانا. خوب دقت کنید، از خارج ما گفتیم بعضی از واجبات توسلی داریم، یه قسمت کمی که مولا اینا رو بر ما واجب کرده، قیدم کرده که مجانی، حق اجرت گرفتن نداری، مثل دفن میت، مثل کفن میت، بر همه واجب است، واجب کفایی توسلی، کسی حق پول گرفتن نداره بر این کار، اینا اخذ اجرت برشون حرامه. بله اگر، اما در سایر موارد که فقط شارع گفته اینا مطلقا واجبه، نگفته اجرت بگیرید یا اجرت نگیرید، اینجا اخذ اجرت اشکال نداره. پس اخذ اجرت بر واجب لا بأس به اذا لم یکن، اگه نبوده باشد ایجاب اون واجب بر مکلف مجانا و بلا عوض، بل کان وجوده المطلق واجبا، بلکه وجود اون واجب، وجود مطلقش مطلوب مولاست. مطلوب مولا اینه که این صنعت‌ها و هنرها در جامعه باشه، زندگی مردم بچرخه، نیاز مردم برآورده بشه. خب چه اشکالی داره؟ باید چنین باشه، افراد رو به این صنایع بیاورن، کار مردم را بندازن و در مقابلش اجرت بگیرن. که صناعات الواجبت کفاییتن، مثل اون صنعت‌هایی که واجب کفایی است، مهندسی، نقشه کشی ساختمون، خیاطی، کفاشی، الی ماشاءالله، مثل این صناعاتی که واجب کفایی است، التی لا یکادو، اون چنون صناعاتی که نمی باشد، نزدیک نیست که منتظم شود بدون این صناعات بلاد، بلاد و شهرها نظمش، نظم جامعه به وجود این صنعت هاست. و یختل لولاها معاش العباد، مختل میشه اگر این صنایع نباشه معاش و زندگی مردم. خب در این گونه موارد که وجود مطلقش واجبه اخذ اجرت اشکال نداره، بلکه گاهی اخذ اجرت واجبه، بل ربما یجب اخذ الاجرت علیها، گاهی واجب میشه اخذ اجرت بر این صنعت ها لذالک، برای همین که نظم بلاد حفظ بشه، ای لزوم الاختلال، یعنی اگر اجرت نگیرن اختلال نظام پیش میاد، زندگیشون نمیچرخه، و عدم الانتظام، نظم جامعه حفظ نمیشه، لولا اخذها، اگر نبوده باشد اخذ اون اجرت. پس بنابراین اینها جزء واجبات کفاییان، اخذ اجرت هم بر اینا هیچ اشکالی نداره. هازا در واجبات توسلیه. و اما الواجبات التعبدیه، اما در واجبات تعبدیه، فیمکن ان یقال، ممکنه بگیم با این توجیه، البته با یک قیدی که در آخر ذکر میکنن، اخذ اجرت در واجبات تعبدی هم اشکال نداشته باشه. فیمکن ان یقال به جواز اخذ الاجره، جایز است اخذ اجرت بر اتیان این واجبات تعبدیه به داعی امتثال و قصد قربت، با این که آدم واجب تعبدی رو به قصد قربت انجام میده اجرت هم برش بگیره. لا علا نفس الاتیان، نه ای که بدون قصد قربت انسان عمل رو انجام بده، که ینافی عبادیتها، تا اینکه منافات با عبادیت این واجبات داشته باشه، نه با قصد قربت انجام میده ولی هدف مادی داره. فیکون من قبیل داعی الی داعی، از قبیل داعی بر داعی میشود، که از خارج توضیح دادیم داعی بر نماز شب قصد قربته، واقعا نصف شب بلند میشه لله نماز شب میخونه، ولی داعی بر این داعیش اینه که وسعت رزق پیدا کنه، چه اشکال داره؟ غایت الامر، نهایت امر اینه، اون قیدی که معتبره اینه که در واجب تعبدی انسان وقتی میتونه اجرت بگیره که برای مستأجرم نفعی داشته باشه. غایت الامر یعتبر فیها، معتبر است در این واجبات تعبدی، که غیرها مثل غیر واجبات تعبدی، ان یکون فیها، این که بوده باشد در این واجبات تعبدیه منفعت عائده به مستأجر، او کسی که شما را اجیر میکنه برای نماز میت، برای عمل غیر، باید یه نفعی ببره. چرا؟ کی لا یکون المعامله سفهیه، تا این که معامله معامله سفهی نباشه و اخذ اجرت بر این معامله اکرب الباطل نباشه. بنابراین هر جا در واجبات عبادیه طرف مستأجر نفعی برد، اونجا میتونه انسان رو اجیر کنه بر این واجب. پس بنابراین این ثمره کلی که گفتید اخذ اجرت بر واجبات مطلقا حرامه، معلوم شد چنین نمی باشد. و ربما یجعل من الثمره اجتماع الوجوب و الحرمه. نماز ظهر منو بخون، اونجا نمیشه. نه اونجا نمیشه، اونجا دلیل خاص داریم که نماز ظهر انسان تا وقتی زنده یه قائم به شخصه. عملا اگه 100 تا نماز ظهر اون آقا برای شما بخونه فایده ای نداره، باز ثمری بر شما مترتب نمیشود. ولی در مقابلش طرف داره میره زیارت امام هشتم، به شما 5000 تومان بدید بگید یه زیارت از طرف ما بخون. اینجا اون زیارت او ادله زیادی داریم که از طرف برادر دینی هم زیارت ثواب به انسان میرسه، ولی در نماز ظهر خدا آدم دلیل داریم قائم به شخصه، متاسفانه لذا نمیشه دیگه. اینجا بسیار دقت بفرمایید، چرا احکام دیگه هم هستش، مثل حج مثلا، حج چنینه تا وقتی خود انسان میتونه با اون شرایط خاصه، کس دیگه نمیتونه از آدم نایب بشه. لذا آدم اگه خودش میتونه، قدرت داره و رفتن اونجا موانع دیگه هم نیست، خودش باید بره، نمیتونه نایب بگیره. ولی همینجا اگه مریض شد، اگه دیگه اون ادله خاصه است دیگه، باید دنبال ادله خاصه رفت. خلاصه ملاک کلی اینه، هر عملی که اگر انسان طرفو اجیر کرد نفعی به انسان عائد بشه، اجاره در این واجب تعبدی درسته، و هر عملی که نفعی عائد انسان نشود اجاره درست نیست. در حج که خود انسان میتونه، عمل او نفعی برای انسان نداره، پس اجاره باطله. ولی اگه خود انسان نمیتونه، پیرمردی است که دیگه نمیتونه به حج بره، اینجا خب نایب میگیره، عمل او برای انسان مفید خواهد بود. دقت کنید. برای چی نمیتونه؟ به چه جهت نمیتونه؟ دیگه اینا مسائل فقهیه. ببینید اینا جاش عرض کردم، مکاسب مراجعه میکنید صفحه 61 تا صفحه 66 جواهر مراجعه میکنید، مفصل ریزیکاری های فقهیش اونجا آمده. فقط اینجا ایشون خواستن بگن این قانون کلی که شما گفتید اخذ اجرت بر واجبات حرامه، نخیر چنین نیست، در مسئله تفصیله. ثمره پنجمی که برای بحث مقدمه واجب ذکر شده، ثمره ایست که مرحوم محقق رشدی در کتاب بدایع الافکار صفحه 346 به مرحوم وحید بهبهانی نسبت میده. حالا اینجا وقت نیست، اگه فرصتی باشه ساختار فکری مرحوم وحید و نفعی که برای تشیع داشتن در مقابله با اخباریگری و این تفکر در بین شیعه و ثمرات مهمی که تفکرات مرحوم وحید بهبهانی داره، فرصتی نیست ذکر بشه، فقط من همینجا به این نکته اشاره میکنم که کتابهایی که از مرحوم وحید بهبهانی چاپ میشه اینا رو بگیریم. فکر بسیار قوی، فکر بسیار جوان، یه نبوغ مخصوص در مطالب ایشون دیده میشه که در بین علمای ما کمتر این نبوغ رو انسان میبینه. لذا یک رسائلی از ایشون چاپ شده، مجموعه رساله هایی است که رساله های مختلفی است در واعظ فقهی، رسائل مرحوم وحید که چاپ هم شده و تحقیق خوبی روش شده. این کتاب کتاب خوبیه، برای آینده به دردتون میخوره، انشالله این کتاب رو داشته باشید. بسیار، رسائل مرحوم وحید. مرحوم وحید بهبهانی ثمره پنجمی رو برای مقدمه واجب مطرح میکنه. بیان اون ثمره این است که ایشون میفرمایند فرض کنید در موردی یک عملی مقدمه واجب است و ضمناً حرامم هست. مثلا مثالی که قبلاً ما می‌زدیم، هواپیمای غصبی هست میخواد انسان رو به جده ببره، سوار هواپیما شدن، نشستن در هواپیما مقدمه حج رفتن است. چون هواپیما غصبی هست نشستن درش حرام. مرحوم وحید می‌فرماید در این فرض ما اگر گفتیم مقدمه واجب شرعی است، این مقدمه سوار هواپیما شدن چون مقدمه واجب است امر وجوبی داره و چون تصرف غاصبانه است نهی داره، میشه جزء موارد اجتماع امر و نهی. و احکام اجتماع امر و نهی برش بار وقت بعد بحث میکنیم آجا آیا جایز اجتماع امر و نهی یا نه. ولی اگر مقدمه واجب رو واجب ندانیم، این سوار هواپیما شدن امر نداره چون مقدمه واجب نیست، صرفا نهی داره. و نهی در عبادت دال بر فساد، از باب اجتماع خارج. مرحوم آخوند به این ثمره سه اشکال وارد میکنه. قبل از بیان اشکال اول مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنه. در اصول فقه جلد اول صفحه 328 خوانده ایم که اجتماع امر و نهی در جایی است که یک معنون خارجی داریم، نماز در دار غصبی، این حرکات مخصوص، این معنون دو تا عنوان داره، به عنوان صلات واجبه، به عنوان تصرف غاصبانه حرامه. اینجا میشه اجتماع امر و نه. خلاصه ملاک اینه که حتما مورد دو تا عنوان داشته باش. این مقدمه که در اصول فقه گذشت. حالا اشکال اول مرحوم آخوند. مرحوم آخوند می‌فرمایند این فرض شما به هیچ وجه داخل در اجتماع امر و نهی نمی باشد. چون ملاک اجتماع امر و نهی این است که دو عنوان باشه و هر عنوانی یه حکم داشته باشه و حکم به معنون سرایت نکنه. ولی در بحث مقدمه واجب ما قبلا مفصل گفتیم خود عنوان مقدمیت هیچ حکمی نداره، بلکه این معنون خارجی هست، سوار هواپیما شدن، که حکم وجوب داره. اگه مقدمه واجب باشه نهی مولا میاد به خود این معنون تعلق میگیره، و اگر مقدمه تنها مقدمه نباشه وجوب و از بین میبره، حکم حرمت روی این معنون میاد، دیگه این معنون امر نداره و اجتماع امر و نهی در اینجا به وجود نمی آید. این خلاصه اشکال اولی که در این ثمره دارن. اشکال دوم و سوم نمی رسیم باشه. وربما یجعل من الثمره اجتماع الوجوب والحرمه، چه بسا قرار داده شده مرحوم وهیب، چنانچه مرحوم رشدی به ایشون نسبت میده صاحب بدایع، ایشون ثمره بحث مقدمه واجب رو قرار داده اجتماع وجوب و حرمت، فرموده از باب اجتماع امر و نهی میشه اذا قیل بالملازمه، اگر بگیم ملازمه است بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، فی ما کانت المقدمه محرمه، اگر مقدمه مقدمه حرام باشه، اگر هواپیما غصبی باشه، سوار هواپیما شدن مقدمه حج است واجبه، غصب حرام اجتماع امر و نهی میشه، فیبتنی علی جواز اجتماع الامر و نهی، اینجا باید بحث کنیم، مبتنی می شود بر جواز اجتماع امر و نهی و عدم جواز اجتماع امر و نهی، بگیم آیا اجتماع امر و نهی در یک جا جایزه یا نه. این اگه بگیم مقدمه واجب واجبه، از یک طرف وجوب داره امر داره، از یک طرف غصب حرام اجتماع امر و نهی میشه، به خلاف ما لو قیل به عدمها، به خلاف این که اگر قائل بشیم به عدم ملازمه، اگر بگیم بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه نیست، مقدمه وجوب نداره، پس بنابراین فقط حرمت داره، میشه نهی در عبادت مثلا. و فیه اولا مرحوم آخون میفرمان این ثمره درست نیست، تا اشکال داره. اشکال اول اینه انهو لا یکون من باب الاجتماع، اصلا مسئله بر فرضم بگیم مقدمه واجب واجبه از باب اجتماع امر و نهی نمیشه، کی تکونه، تا این که بوده باشد مسئله مبتنی بر این اجتماع امر و نهی، لما اشرنا الیه غیر مره، چرا مسئله از باب اجتماع امر و نهی نمیشه، اون مقدمه ای رو که ما از خارج گفتیم توجه داشته باشید تا مطلب روشن بشه. مقدمه این بود که در اصول فقه خوندیم اجتماع امر و نهی جایی است که یک معنون باشه، دو تا عنوان باشه، عنوان صلات، عنوان غصب، عنوان صلات واجب باشه، غصب حرام باشه، حکمم به معنون سرایت نکنه، ولی در ما نهنفی چنین نیست. اینجا اون چه که حکم وجوب داره خود معنونه، نه عنوان مقدمیت. بارها گفتیم عنوان مقدمیت کاری نیست، خود اون مقدمه خارجی، مقدمه به حمل شایع وجوب داره، حرمت هم میاد به همون تعلق میگیره، وجوب رو از بین میبره. لما اشرنا الیه غیر مره ان الواجب، اون چه که واجبه در باب مقدمه واجب اون عنوان مقدمیت نیست، ما هو بالحمل الشایعه مقدمتن، چیزیست که او به حمل شایعه مقدمه است، این وجود خارجی مقدمه، لا به عنوان المقدمه، نه اینکه عنوان مقدمیت حرام واجب باشه، عنوان غصبیت هم حرام باشه تا اینکه اجتماع امر و نهی بشود، نه. و یکون علی الملازمه، پس بنابر قول به ملازمه بین وجوب و مقدمه و ذل مقدمه هم مسئله از باب نهی در عبادت میشه اگه مقدمه مقدمه عبادت باشه، یا نهی در معامله میشه اگر مقدمه مقدمه معامله باشه. پس بنابراین اشکال اول بر این ثمره روشن شد، اشکال دوم و سوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.